ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. نیروهای دولتی سوریه گذرگاه قنیطره را در بلندی‌های جولان از شورشیان پس گرفتند. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را به گونه‌ای تشدید کنند که تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. ایمن الظواهری رهبر القاعده از سوریه‌ها خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد متحد شوند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه گذرگاه قنیطره در بلندی‌های جولان را از شورشیان پس گرفتند. قنیطره تنها گذرگاه میان سوریه و اسرائیل در طول خط آتش بس در بلندی‌های جولان است و از این نظر اهمیتی استراتژیک و نمادین دارد. شورشیان سوریه معتقد موفق شده بودند برای مدت کوتاهی این منطقه را در اختیار خود داشته باشند. به دنبال این درگیری‌ها در قنیطره اتریش اعلام کرد نیروهای حافظ صلح خود را از جولان فرا می‌خواند. شماره سربازان اتریشی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان 380 نفر است. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به گونه‌ای تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این امر می‌تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و همچنین قیمت نفت را در بازار جهانی افزایش دهد. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت ایران و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. ایمن الظواهری رهبر القاعده از مردم سوریه خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد متحد شوند و اجازه هم ندهند رژیمی دست نشانده آمریکا در سوریه بر سر کار آید. ظواهری که پس از کشته شدن اسامه بن لادن به عنوان رهبر القاعده شناخته می شود همچنین گفت حمایت ایران از بشار اسد چهره زشت ایران را نمایان ساخت. او در این حال به مخالفان بشار اسد هشدار داد که به بازیچه دست غرب علیه ایران تبدیل نشوند. ایمن الظواهری در این نوار که روی سایت های سلفی منتشر شده است همچنین میگوید جهاد تنها راه حل مسئله فلسطین است. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، حدود دو هفته از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. در این مدت هر یک از نامزدها با حضور در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی و مناظره دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردند. فیلم‌های تبلیغاتی بعضی از این نامزدها هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده. و ما شما شنونده خوب رادیو فردا درباره نحوه تبلیغات این نامزدها و از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها چی فکر می‌کنین؟ تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات رو بر رأی دادن یا رأی ندادن مردم و اینکه به چه فردی رأی خواهند داد چگونه می‌بینید؟ دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. با ما و دیگر شنوندگانمون 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22 11 22 112 20420 22 11 22 112. و نوبت میرسه به سلسله برنامه‌های انتخابات 92. بشنویم انتخابات و دموکراسی در خاورمیانه رو از نادر صدیقی.
هفتمین انتخاب.
در حاشیه جنوبی ایران چند کشور عربی قرار دارند که تاریخ هویت حقوقی سیاسی آنها به عنوان کشور ملت از 81 سال تا 41 سال پیش متفاوت است. در هیچ یک از این کشورهای نوپا دموکراسی به مفهوم فراگیر آن موجود نیست و انتخابات هم اصولاً در برخی از آنها انجام نمی شود. عربستان سعودی اصولاً خود را کشوری می خواند که بر اساس شرع اسلام اداره می شود. در ساخت و بافت حکومتی در این کشورها نیز با آنچه امروز به عنوان عناصر دموکراسی نامیده می شوند تفاوت‌های آشکار وجود دارد. بحرین جزیره‌ای با 706 کیلومتر مربع مساحت حدود 42 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کشوری مستقل هویت حقوقی سیاسی گرفت. حکومت این کشور کوچک از 248 سال پیش تا کنون در دست خاندان آل خلیفه بوده که چند سال پیش آن را از امارت به پادشاهی مشروطه تبدیل کرد، ولی اکثریت مردمان شیعه مذهب بحرین حکومت را غیر دموکراتیک می دانند که سهم و حقوق آنان را نادیده می گیرد. در آبهای خاوری بحرین شبه جزیره قطر قرار گرفته که به نوبه خود کشور کوچک نوبنیادی است و حمد بن خلیفه آل ثانی در آن حکومتی مطلقه دارد. در امارات نیز تنها از حدود 7 سال پیش مجمعی بدون اختیارات قانونی به نام مجلس اتحاد وطنی برپا شده است. در همسایگی خاوری امارات کشور عمان نیز به شیوه دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اداره می شود و در سمت شمال باختری خلیج فارس کویت وضعیت متفاوتی دارد و تا حدودی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک است. در کویت حزب رسمی یا غیر رسمی وجود ندارد، ولی جمعیت‌های سیاسی و مذهبی فعالند و در انتخابات پارلمانی همواره نوعی از دموکراسی بسیار محدود و کنترل شده در آن دیده می‌شود. در شمال کویت، عراق این روزها به گفته‌ای مصداق بارز استمرار خشونت و رویای دموکراسی است. برخی عراق امروز را با معیارهای بسیار محافظه‌کارانه یک دموکراسی نوپا تلقی می‌کنند. از آن جمله است مایکل روبین، پژوهشگر ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن.
Iraq is not anymore a dictatorship despite some of the criticism which is sometimes leveled at the prime minister.
به رغم انتقادهایی که به نخست وزیر عراق می شود، این کشور دیگر یک کشور دیکتاتوری نیست. در همان حال هر کسی بگوید که عراق یک کشور کاملا دموکراتیک است، بی تردید اشتباه می کند. این یک روند طولانی خواهد بود و مایلم آن را موازی کره جنوبی قرار دهم. پس از جنگ کره سالها طول کشید تا کره جنوبی به یک دموکراسی سالم و اقتصاد توانمند تبدیل شد.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل شرق میانه، هم عقیده مشابهی دارد و به رادیو فردا میگوید که بذرهای دموکراسی در عراق رفته رفته جوانه میزنند.
برای اولین بار در حدود 300 روزنامه و مجله مستقل داریم که اینها هر انتقادی میخوان میکنند و مینویسند. پایه‌های دموکراسی در مقایسه با اون چیزی که وجود داشت در تحت دیکتاتوری هولناک صدام حسین پیشرفت‌هایی شده.
در شمال عراق ترکیه، یکی دیگر از همسایگان ایران که تا حدود 85 سال پیش یک امپراتوری به شمار می رفت، امروز نوعی دموکراسی پارلمانی محسوب می شود و می کوشد که برای کشورهایی که انقلابهای موسوم به بهار عربی را تجربه کرده اند، یک الگوی حکومتی بشود. با این حال به غیر از انتخابات، برخی دیگر از عناصر دموکراسی در ترکیه غایبند، از جمله آزادی بیان و مطبوعات. امروز ترکیه به همراه جمهوری اسلامی ایران و چین از جمله کشورهایی است که بالاترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
پاکستان، یکی از دو همسایه ایران در مرزهای شرقی، روز 21 اردیبهشت ماه دور نوینی از دموکراسی شکننده خود را تجربه کرد و در روندی که تاریخی توصیف شده است، یک دولت غیر نظامی پس از گذراندن دوره کامل قانونی خود، قدرت را از طریق انتخابات به دیگری واگذار کرد. در پایان رأی‌گیری، اشتیاق احمد، مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان، از دموکراتیک بودن این انتخابات سخن گفت.
بیاری پروردگار و تمامی نهادهای کشوری، کمیسیون برگزار کننده انتخابات در انجام مأموریت اصلی خود که همانا برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه بود موفق شد.
بسیاری بر این عقیده اند که پاکستان از فرهنگ و عناصر لازم برای یک دموکراسی پارلمانی برخوردار است. ولی عوامل بازدارنده مانند بنیادگرایی اسلامی و بروکراسی دولتی آلوده به فساد از جمله موانع اصلی بر سر راه دموکراسی محسوب می‌شوند. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ که با پیروزی نسبی در انتخابات ریاست دولت جدید پاکستان بر عهده او گذاشته شده، بدون اشاره به جزئیات دشواری‌های کشورش بر اوضاع آشفته پاکستان تاکید کرد.
پاکستان کو مشکل میں ہم سب کو اکٹھے مل کے نکالنا چاہیے.
به باور من پاکستان با آشوب دست به گریبان است و ما باید دست به دست هم بدهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کشور را از این آشفتگی ها بیرون آوریم. ما در پی حل دشواری های خود هستیم و فکر می کنم که این دشواری ها با برازندگی و ظرافت و شایستگی حل خواهند شد. نسل‌های آینده ما باید در این سرزمین زندگی کنند و ما باید پاکستانی خوب به آنها تحویل دهیم.
و ما افغانستان به رغم ادامه پیکار با تروریسم و عوامل طالبان که از هنگام سرنگونی حکومت ملا عمر همانند دوران پیش از آن جنگ در آن ادامه داشته، چند انتخابات آمیخته با بیم و هراس برگزار کرده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که برای محک زدن گوهر دموکراسی و یک انتخابات آزاد در افغانستان باید به آینده و پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور نظر دوخت. در همسایگی افغانستان، دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان که از حیث فرهنگی و روابط تاریخی پیوندهای دیرینه با ایران دارند، به گفته کارشناسان و تحلیلگران از هنگام جدایی و استقلال از اتحاد شوروی سابق به همان شیوه های غیر دموکراتیک پیشین اداره می شوند. خانم ساجد میرزا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیک، بزرگترین کمبود تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه و جدا شده از شوروی سابق را نبود دموکراسی و فقدان انتخابات آزاد می داند.
در رابطه با انتخاباتی که در تاجیکستان میگذرد میشد همین را گفت که اگر انتخابات آزاد باشد یک نفر نمیتواند 20 سال سر قدرت باشد. این البته تنها خاص تاجیکستان است، خاص تمام کشورهای آسیای مرکزی و قسمان سابق شوروی است و خودشون هم همشون قریب دوران شوروی از رهبرای شوروی بودند. با همون مفکوره و دانش و فهمیش سر قدرت آمدند، یک افسانه را ایجاد کردند که اگر این رهبر را از سر قدرت بروند حتما در منطقه یا در کشورهای علاهیده جنگ و جدال می شود. خب تاجیکستان هم یک تجربه تلخ جنگ شهروندی هم دارد و سوء استفاده می شود از این. به صورت عموم انتخاباتی که رحمان در 4 انتخابات اشتراک کرد از پرزیدنت فعلی تاجیکستان و در همین 4 انتخابات تقریبا بی رقیب بود. در 2 انتخاباتش رقیبای سخته بودند ولی به صورت عموم رئیس جمهور خودش میدونست که پیش از پیش پیروز شود. در ضمن رحمان دارد در انتخابات ماه نوامبر امسال هم یکی از کاندیدای اصلی ارزیابی می شود و تا در حالی که به انتخابات حدوداً 8 ماه دیگر باقی مانده است کسی علامتی از خود نشان نداده است که میخواهد در انتخابات ریاست جمهور در تاجیکستان اشتراک کند. خودشم این بیانگر اون است که دولت اوتوکراتی است و هر کسی که دعوای قدرت میکند، دعوای ریاست جمهور میکند، بلای به سرش میاد. بنابراین مردم زیاد جرأت نمیکنند. حتی حزبای اپوزیسیونی که سالها اپوزیسیونی هستند، اونها هم یک حالت کنفرمیستی دارند، ولی کسی در پای دیگر کردن مفکوره خودشون، مفکوره مردم و اصلا مفکوره کشور کسی تلاش نمیکنند. من فکر میکنم که کشور در دپرسی قرار دارد، مردم در دپرسی قرار دارند. در مجموع به نظر من اینطور است که دولت سیاست مشخصی ندارد که مردم در یک حریر بپیچاند و مثلا علامت های بدهد که این دولت دموکراسی است و این دولت آینده خوبی دارد. همین گونه علامت ها نیست و مردم هم زیاد دلگرم انتخابات ها نیستند و بعید میدانم که مثلا مردم با شور و شوق برود و آواز بدهد در انتخابات آینده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
جرف گوستاین از اعضای جامعه جهانی برای آزادی‌های فردی، یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن، می‌گوید که در سراسر گیتی دموکراسی به کرات پوششی برای استبداد و ستمگری شده، آن هم با شعار فریبکارانه دفاع از آزادی و شأن انسانی. بسیاری از دولت‌ها خود را مردم سالار معرفی می‌کنند و انتخابات برگزار می‌کنند. با این حال همواره به گونه‌ای سیستماتیک مردم را ستمگرانه سرکوب می‌کنند و در انتخابات به تقلب روی می‌آورند. برخی از کشورها نام خود را با پسوند دموکراتیک و خلقی به ثبت رساندند و برخی دیگر با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی شیوه مشابهی را اعمال می‌کنند. این گونه کشورها شباهت کلی با یکدیگر دارند و آن نبود انتخابات آزاد عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی در این سرزمین است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اسم قشنگت همه جا بر روی خط فردا.
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران این سال آقای دکتر روحانی خواهد بود، چون تنها نامزد متفاوت در بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان است.
آقای خامنه ای وقتی از قانون صحبت میکنه، منظور ایشان از قانون خودشان هستن.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم میکردن.
صدای شما صدای فرداست.
I love you. حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ساعت 18:30 صدای رادیو فردا رو میشنوید. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را به گونه ای تشدید کنند که تقریبا به قطع کامل آن منجر شود. نیروهای دولتی سوریه گذرگاه قنیطره در بلندی‌های جولان را از شورشیان پس گرفتند. رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اعتراض کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به گونه ای تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریبا به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این امر می تواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و همچنین قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع از افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. نیروهای دولتی سوریه روز پنج شنبه گذرگاه قنیطره در بلندی‌های جولان را از شورشیان پس گرفتند. قنیطره تنها گذرگاه میان سوریه و اسرائیل در طول خط آتش‌بس در بلندی‌های جولان است. از این نظر اهمیتی استراتژیک و نمادین دارد. شورشیان سوریه موفق شده بودند برای مدتی کوتاه این منطقه را در اختیار خود بگیرند. به دنبال این درگیری‌ها در قنیطره اتریش اعلام کرد نیروهای حافظ صلح خود را از جولان فرا می‌خواند. شمار سربازان اتریشی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان 380 نفر است. محسن روحامی رئیس ستاد انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان در چهارمین انتخابات شورای شهر و روستا گفت هیئت‌های اجرایی و نظارتی خیلی از افرادی را که هیچ گونه سابقه کیفری نداشتند تحت عنوان عدم التزام به ولی فقیه تایید صلاحیت نکردند. در انتخابات شوراهای شهر و روستا کسانی مانند معصومه ابتکار معاون سابق رئیس جمهوری و عضو کنونی مجمع شورای شهر تهران محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل سابق متروی تهران فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش رد صلاحیت شدند که همگی آنها به جریان اصلاحات تعلق دارند. محسن روحامی گفت فهرست اصلاح طلبان رد صلاحیت شده در ابتدا 43 نفر بوده، اما در نهایت این تعداد پس از مذاکره با علی لاریجانی رئیس مجلس به 27 نفر کاهش یافته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که روز دوشنبه هفته جاری برای دیداری چند روزه راهی آفریقا شده بود قرار است امروز پنج شنبه به ترکیه بازگردد. این در حالی است که اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارند و معترضان خواستار عذرخواهی نخست وزیر در قبال خشونت پلیس شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه امروز از آفریقا به کشورش باز می‌گردد تا برای اعتراضاتی که بدترین ناآرامی سیاسی در طول چند دهه گذشته در این کشور نام گرفته راه حلی پیدا کند. اردوغان در حالی از این سفر باز می‌گردد که در جریان درگیری میان پلیس و معترضان که هفته اخیر در ده‌ها شهر ترکیه رخ داد تا کنون 3 تن کشته و بیش از 4000 تن دیگر مجروح شده‌اند و معترضان خشمگین خواهان عذرخواهی آقای اردوغان در قبال توسل پلیس آن کشور به زور و برکناری آمران این اقدام پلیس هستند. اعتراضات آرامی که دوشنبه هفته گذشته در پارک گزی در محوطه میدان تقسیم استانبول شروع شد، پس از آنکه پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان در روز جمعه گذشته به زور متوسل شد، به خشونت گرایید و دامنه اش به شهرهای دیگر هم کشیده شد. پلیس ترکیه با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به تجمع کنندگانی که به تخریب پارک گزی و فضای سبز اطراف میدان تقسیم اعتراض داشتند حمله و دست کم 100 نفر را در آن روز زخمی کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر صریح اللهجه ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه روز دوشنبه هفته جاری در حال این کشور را به مقصد آفریقا ترک کرد که با غارتگر نامیدن معترضان در کشورش قول داد که ناآرامی‌ها ظرف چند روز به پایان برسد. اظهاراتی که به گفته منتقدانش بر دامنه تنش‌ها اضافه کرد. تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام دلیل موضع منفی نخست وزیر ترکیه در برابر معترضان را اینطور توصیف می‌کند.
آقای اردوغان اصولا در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان انسانی خودرأی و تا یه حدی مستبد شناخته شده که وقعی به افکار عمومی نمیذاره، وقعی به احزاب سیاسی نمیذاره به خواستاشون و تلاش میکنه که به هر صورت نظر خودش رو، حتی گاه مغایر نظر حزب مطبوع خودش هم باشه، به کرسی بنشونه. آقای اردوغان گمان بر این داره که تمام این رفتار سیاسی نشون دهنده اقتدار دولت ترکیه است و دولت ترکیه باید همچنان مقتدر بمونه و هر گونه گذشت از سوی آقای اردوغان و عقب نشینی از طرح بازسازی میدان تقسیم به معنای زیر سوال بردن اقتدار دولت ترکیه است. اما آقای اردوغان پا رو توی کشف کرده و فکر میکنه که فقط با اصرار به در حقیقت ادامه این طرح میتونه اقتدار دولت ترکیه رو در حقیقت اجرا کنه و جاری کنه. و آنچه که چشمگیر بود در این روزهای اخیر این بود که دامنه این تظاهرات به شهرهای دیگه ترکیه هم کشاده شد و از جمله به شهری که اصلا انتظار شما نداشتیم، یعنی قونیه، کنیا، که یکی از مراکز عمده حزب عدالت و توسعه است. این نشون دهنده اینه که بین لایه‌های پایینی طرفداران حزب عدالت توسعه هم نوعی نگرانی از نوع رفتار سیاسی آقای اردوغان به چشم میخوره.
هرچند در غیاب آقای اردوغان، معاونش بولنت آرنج که موقتا در چند روز گذشته جانشین نخست وزیر بود، موضع آشتی جویانه ای گرفته و ضمن عذرخواهی در قبال خشونت پلیس در برابر معترضان میدان تقسیم، روز سه‌شنبه با هیئتی از نمایندگان معترضان در آنکارا دیدار کرد. اینکه سفر به آفریقا در نگرش رجب طیب اردوغان تغییر ایجاد کرده باشد بعید به نظر می رسد، ولی هر چه که باشد معترضان در ترکیه منتظرند که ببینند نخست وزیرشان در برابر درخواستهایشان چه پاسخی خواهد داد.
اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد و معترضان خواستار عذرخواهی نخست وزیر هستند. همکارم نوشین سید حسینی گزارش می داد. و اما پارلمان کانادا شب گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن اعدام‌های دهه 1360 در ایران جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
لایحه‌ای که روز چهارشنبه در پارلمان کانادا به تصویب رسید با این جملات آغاز می‌شود: این پارلمان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1988 را جنایت علیه بشریت قلم داد و آن را محکوم می کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی کشوری دیگر به عنوان جنایت علیه بشریت قلم داد می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اقدام پارلمان کانادا ابراز نکردند. شبنم اسداللهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه شخصاً در پارلمان کانادا حضور داشت، به رادیو فردا می‌گوید:
قبلاً در سیام ماه می یک ساب کمیتی، کمیسیون روابط بین‌الملل، یک جلسه‌ای داشتن که در این جلسه تمام مفادی که باید امروز به تصویب می‌رسید راجعش صحبت کرده بودند. امروز قبل از اینکه این اتفاق بیفته در مجلس، دو نفر از نمایندگان، آقای اروین کاتلر که چون قبلا وزیر دادگستری کانادا بودن و همچنین پال دووار که ایشون یکی از نمایندگان مجلس در بخش مرکزی شهر اتاوا که پایتخت کانادا هستش، به سوالات خبرنگاران پاسخ میدادن و بعد همه رفتیم وارد مجلس شدیم و نمایندگان مجلس ساعت 3:38 تقریبا این لایحه رو صحبت کردن و به تصویب رسوندن.
در قسمتی از لایحه تصویب شده در پارلمان کانادا چون این آمده است: در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران دفن شده اند، روز اول سپتامبر روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام می شود. پایان نقل قول. در جریان پیشنهاد، آماده سازی و تصویب این لایحه، شماری از فعالان ایرانی حقوق بشر در کانادا نقش داشتند. از جمله می توان به کمپین کشتار 1988 اشاره کرد. محمد حقشناس، سخنگوی این کمپین، به رادیو فردا میگوید:
ما تصمیم گرفتیم به مناسبت 25مین سالگرد کشتار سال 67 در ایران یه سری فعالیت‌ها در کانادا انجام بدیم و از دولت کانادا و از پارلمان کانادا بخوایم که این کشتار رو که تایوان حدود تقریبا 5000 تن اعدام شدند به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسه. فعالیت ما تقریبا از حدود 6 ماه گذشته شروع شد و با نمایندگان احزاب مختلف تماس گرفتیم و تونستیم طی این 6 ماه با ارائه دادن یه سری مدارک در رابطه با اعدام‌های سال 67 اینا رو متقاعد بکنیم که چه جنایت هولناکی در اون سال در ایران گذشته.
هر سه حزب اصلی پارلمان کانادا به لایحه روز چهارشنبه رأی مثبت دادند. همزمان با تصویب این لایحه، دو تن از وزیران دولت کانادا نیز با انتشار بیانیه مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. جان برد وزیر خارجه و جیسون کنی وزیر شهروندی مهاجرت و چند فرهنگی کانادا در بیانیه مشترکی که روز چهارشنبه منتشر شد گفتند کانادا فراموش نکرده است که وضعیت دهشتبار فعلی ریشه در خواستگاه‌های پوچ رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد. این دو وزیر کانادایی با اشاره به تداوم نقض حقوق بشر در ایران و از جمله کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین افزودند ما به خانواده‌های هزاران بیگناهی که از نخستین روزهای آغازین انقلاب اسلامی تا امروز قربانی رژیم ایران شده‌اند عمیقاً تسلیت می‌گوییم. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی ایران هنوز به مصوبه پارلمان و بیانیه دو وزیر دولت کانادا واکنشی ابراز نکرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. و ما شما شنوندگان خوب ما درباره نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها چه فکر می‌کنید؟ تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات رو بر مسئله رأی دادن یا ندادن و اینکه به چه فردی رأی داده خواهد شد چگونه می‌بینید؟ اینها رو با ما مطرح کنید. اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. 2420-2211-22-112 و اینجا رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما.
رفته بودم به یه قصابی گوش بخرم، یه خانمی اومد 2500 تومن گذاشت رو پیشخونه. قصابی گفت به من گوش بده. گفت خواهر من، مادر من، من با 2500 تومن به تو چه گوشی بدم؟ چی بدم؟ با علم اشاره گفتم بده پولشو من میدم. اون قصابی یه مقدار گوش در لای روزنامه بیچید داد بهش، بیچاره پولشو با من نگرفت. ولی آقای جنتی اینا درده، نه بنزای هاشمی 3000 میلیارد ها. ببین که چی شده، اگه اینا رو بزنی روی ماشی تقسیم بکنی ببین چند نفر فقیری مثل این خانومو میتونی نجات بدی.
ما توی انتخابات شرکت میکنیم، مشکلی نیست که از گشنگی بمیریم، مهم اینه که رهبر ما سیر باشه.
آقای محسن رضایی چی میگی 300 تومن یک سال پیش شده 1000 تومن؟ اینی که مادر بزرگ منم میدونه چیکار دستت برمیاد. نه داغ دیده، مشکل ما مردم ایران بزرگتر از 300 تومن و 1000 تومنه. برو تو اینترنت، تو یوتیوب ببین پسر خدا بیامرزد برای چی به آمریکا پناهنده شد، خواستش چی بود که جوان ایرانی چرا باید به اون سرنوشت دچار بشه. اون وقت شاید بفهمی چیکار باید بکنی. 4 سال پیش در کنار شما آقای کربی موسوی، حالا کجان؟ جوابگو باش.
کندیدای محترم ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بود، چرا شما از او انتقاد نکردی در این مدت 8 سال؟ حالا برای فریب مردم به خاطر اینکه خودتون رو محبوب کنی داره ایشون رو مورد سوال قرار میدی؟
مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا رو 15 دقیقه دیگه از دست ندید. شامگاه پنجشنبه و به دنبال اون روز جمعه خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی تموم شده، تو فکر برگشتن نباش، الکی رو زخم کهنه دلم نمک نباش. با یه صحبتم نشین، حرف منو جدی نگیر، به خدا این دل من دیگه تموم قصه هاش. تو میمونم، دیگه فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم، دیگه فکرشم نکن. باید قصه رو تموم کنیم، عمرمون رو بی خودی به پای هم حروم کنیم، حالا که خوب میدونیم که راهمون از هم جداست، حالا با هم دیگه بودن عزیزم یه اشتباست، نگو پیش تو میمونم، دیگه فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم، دیگه فکرشم نکن، نگو هرچی بلدم من، تو کتاب عاشقی همه رو واسط میخونم، دیگه فکرشم نکن. نمیگم که تو بدی،
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
چیز دیگه است. چراغ اتاقت هنوز روشنه ولی خیابون تاریکه واسه من. تو تاریکی پرس زدن رد داره، آدم عادت میده بزار زدن. حس چیز دیگه است باهنده، حس چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه دارم روز پیش رفت و میدونی چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه دارم روز پیش رفت و میدونی چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
چه چیزایی نباید هیچ وقت به توالت ریخته بشن، بلکه جاشون در سطل آشغاله. فرستش طولانیه، اما اگه 3-4 تاش هم یادتون بمونه میتونه به نفع محیط زیست باشه. آشغال سیگار یا هر نوع خاکستر، هر نوع مواد شیمیایی غیر از مواد پاک کننده مخصوص توالت، نوار بهداشتی و گوش پاک کن و پنبه، رنگ، خاک و ماسه، مواد غذایی یا پوست میوه و آشغال سبزیجات، دارو، روغن، لاک ناخن، کود شیمیایی، چسب مایع، کهنه یا پوشک بچه و یا هر نوع پارچه. حالا شاید بگین وا خدا به دور، کی اینجور چیزا رو توی توالت میریزه؟ اما میتونم بهتون قول بدم که خیلی بیشتر از اونچه که فکر میکنید پیش میاد و بدیش اینه که باعث گرفتگی لوله فاضلاب و لطمه به منابع آب میشه. پس حواستون باشه که چی توی توالت میندازین.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
صدای فرداست، رادیو فردا. از راه من آمدم ما چون اشتی بر مشگان آمدم ما بر لب چون آمد همچون رویا از راه من شادی افزاغم کام آمد گه چون مهنت آمیزد با من گه برگیرد دامن با یارش مندم هر شب تنها من نشنیدی فریاد عاشق رو نشنیدی خندیدی بر چشم گریانم خندیدی تا رفتی خود به کنارم رو به کارم من که ندارم جست امیدی شمع خاموشم چون می در جوشم بارنج و بلا هم آغوشم